در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همتون خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه. در این روزهای قشنگ بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنم. اعیاد شعبانی هم پیشا پیش رسیدنشون مبارک باشه انشالله برای همتون. امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. آرزو میکنم در این لحظات و دقایقی که در کنار شما هستیم لحظات مفیدی باشه و کلی چیز یاد بگیریم از محضر حاجای نقویان. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، ایام مبارکتون باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران تلاشگرتون و بینندگان عزیز و نازنینتون عرض سلام دارم و تبریک حلول ماه شعبان و اعیادی که پیش رو داریم و امیدوارم انشاءالله شعبان یک سکوی خوبی باشه برای رسیدن به ماه مبارک رمضان انشاءالله.
خب، ولادت امام حسین علیه السلام، ولادت حضرت عباس علیه السلام، ولادت امام سجاد علیه السلام، روزهای خیلی قشنگی هستند که در پیش رو داریم. انشاءالله نهایت استفاده رو ببریم از این روزها. چه خوبه که در آستانه ولادت امام سجاد علیه السلام امروز همین توفیق رو پیدا کردیم تا به رساله حقوق امام سجاد بپردازیم. به بحث حق صدقه رسیدیم از مبحث حقوق این رساله، که اگر حاجای نقویان صلاح بدونن ما بحثمون رو آغاز بکنیم و ببینیم چه نکاتی حضرت متذکر شدن در این بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت می‌فرمایند که و اما حق الصدقه، و اما حق صدقه، فان تعلم انها ذخرک عند ربک، ذخیره تو نزد پروردگارت. و ودیعتک التی لا تحتاج الی الاشهاد، و یک سپرده یه نزد پروردگارت که نیاز به گواه و شاهد گرفتن نداره. چون این رو دانستی، اعتماد و اطمینانت با آنچه در نهان به امانت میسپاری بیشتر است تا از آنچه آشکارا میدهی. و شایسته است که این کار سر و رازی باشه میان تو و خدای تو و هیچ کس رو بر اون آگاه نکنی و گوش و دیده های دیگران رو به دلیل اینکه به اونها اعتماد بیشتری داری پشتوانه عمل خودت قرار ندی. نه از آن رو که از سپرده گذاریت نزد خدا مطمئن نیستی، برای اینکه میدانی صدقه بلاها و امراض رو از تو دور میکنه و در آخرت تو رو از آتش و عذاب میرهانه. حضرت ادامه میدن، همچنین در پرداخت صدقه بر هیچ کسی منت نذار، که این کار فقط به نفع توست و اگر چنین کردی خودت رو از گرفتاری به سرنوشت اون شخصی که بر اون منت گذاشتی ایمن مدون، زیرا تو با این کار نشون دادی که به دنبال منفعت خودت بودی، وگرنه هرگز بر کسی منت نمیگذاشتی. بلا قوت الا بالله. بفهمید شما؟
بله، ما بحث صدقه که بحث خوبی است و بحث رائجی هم هست تو کشور ما، به حمدالله همه مردم من فکر نمی کنم استثنایی داشته باشه، همه یه جورایی معتقدن صبح‌ها خیلی از خونه میان بیرون به اولین صندوق صدقاتی که سر راهشون میرسن بهش یه مبلغی رو نثار میکنن و به نیات یعنی مختلف این کارو میکنن. اما چند تا نکته رو اینجا امام سجاد فرموده که از روی متن بخشای شما بخونیم، که خود این صدقه یه حقی داره به گردن تو، خیلی جالبه. و اون این است که تو اولا بدونی، همون اطلاعاتی که ما تو همه کارها باید داشته باشیم و نداریم خیلی وقتا و به خاطر ندانستن کارا رو خراب میکنیم. حضرت میفرماد اولا تو اینو بدون، یقین داشته باش که انها زخرک عند ربک. این یه پسندازیه برای خودت. چجور ما به بچه همون یاد میدیم پولاتون رو پسنداز بکنین و نگه دارین برای روز مبادا مثلا. حضرت میگه اینم پسنداز خودته، خیال نکن مثلا پولتو داری حروم میکنی. یا چجور آدم ها خوشحال میشن، بانک ها از ده ها سال قبل هی صحبت پسنداز، الان هم میگن پسنداز بانک فلان، پسنداز بانک فلان. حضرت میگه این یک ذخیره و پسندازیه برای خودت،
از بین نمیره
و از بین نمیره. و ودیعت و کلتی، اصلا که انه تو اینو به امانت دادی. اون وقت یه امانت داری که دو سه تا ویژگی داره، که اولا لا تحتاج الی الاشهاد، که ازش رسید بگیری آقا بنویسین تو در. الان ما مثلا پسندازی تو بانک میذاریم، بانک به ما رسید میده دیگه،
بهش پوشش ماشین
بشه، اونجا مینویسن که اگر بدون مثلا ماشین شدن بانک اعتبار ندارد مثلا. میگه نه، تو هیچ نیازی به رسید و نمیدونم پشت نویسی و امضای اون مامور نداری. لا تحتاج الی الاشهاد، شاهد گرفتن که ایها الناس ببینین ما داریم یه 1000 تومان به یه بدبخت بیچاره میدیم، یه 200 تومان انداختیم تو این صندوق صدقات. به خصوص ماها که پولای کم میندازیم مثلا نیاز نیست، اما وقتی یه کارهای گنده بکنیم اونجا دیگه دلمون نمیاد شاهد نگیریم و سر صدا راه نندازیم و به کسی نگیم حتما مثلا تلویزیون اسم ببره که بله فلان آقا مثلا 5 تا مدرسه ساختن، فلان کسی 2 تا بیمارستان درست کردن، اسم خودمون رو بذاریم، اسم بچه‌مون رو بذاریم. دیگه اصلا نیازی به این چیزا نیست. مثلا الان پرده برداری میکنن دیگه، مثلا
بله.
این مجموعه در زمان ریاست مثلا آقای فلان افتتاح شد، بله اسم مثلا اون وزیر، اون وکیل، اون رئیس جمهور محترم باید اونجا نوشته باشه رو. اگه ننوشته باشه اسم من شما نمی نویسن هیچ وقت. دل ما هم خوش بشه، خب یه جای اسم ما رو نوشتن. میگن هارون الرشید یه مسجدی ساخته بود، صبح که رفته بودن پرده برداری کنن از اون چیز، دیدن نوشته این مسجد توسط بهلول مثلا در تاریخ فلان. کوی مرتیکه بهلول بیاره مینم آوردنش. گفت بهلول تو اینو نوشتی؟ گفت بله قربان. گفت من مسجد تو ساختی؟ گفت نه خیر قربان، جناب علی ساخت. گفت بچه تو اسمت نوشتی؟ گفتم شما برای کی ساختین؟ بهلول بگین. گفت شما برای کی ساختین؟ گفت خب ما معلومه آدم مسجد میسازه برای خدا میسازه. گفت اگه برای خدا ساخت خدا میدونه دیگه. ناراحتی نداره بذار اسم ما هم تو یکی از اینا باشه، دل ما خوش شه مثلا. مثلا یک وقتی بگن آقا این اداره در زمانی که این کارکنان، این آقا خدمتگزار این مثلا ساختمون بوده ساخته شد، مثلا آبدارچیش فلانی بود، اسم آبدارچی نمیذارن اصلا، باید اسم همه بزرگان زده بشه. آبدارچی ها بیچاره همون عقب. اینه که این که حضرت میگه نیازی به اشهاد نداری، یعنی وقتی که کارای بزرگ میکنه این ولی 100 تومان که میندازیم تو صندوق صدقات که حالا نمیخوایم آقا ببینین ما یه 100 تومانی انداختیم.
حاجی میگم کلام تعالی قبل از این که به این حقوق بپردازیم چقدر خوبه که اصلا مصادیق صدقه مشخص بشه. صدقه یعنی همین پولایی که ما تو صندوق صدقات میذاریم 200 تا 500 تومان.
بله بحثای خیلی مهم اینجا هست. من دارم این جمله رو معنی میکنم. یعنی یکی از چیزایی که امام سجاد میگه ما تو صدقات یه قلقلکمون میاد این است که میخوایم یه جوری همه بفهمن. میگه نیازی نیست. تو یک پسندازی پیش خدا، الان شما میری بانک برای خودت پسنداز میکنی، فردا تو تلویزیون اعلام میکنی که بالاخره ایها الناس یادتون باشه ما دیروز 500,000 تومان بانک گذاشتیم به حساب. نه، چون میدونی بانک میدونه با حساب شما، هر وقت هم خواستی با یا کارت آبر بانک هر کجای دنیا باشی برات
اصلا خیلی سعی میکنن سپردهشون رو مخفی نگه دارن.
آره کلا
دیگه نفهم
نفهم هم مردم متوجه نشن ما چقدر بعضمون خوبه. فاذا علم تذالک، اگه اینو میگه فهمیدی، اگه اینو فهمیدیم، کنت به ما استودعته سرن اوسق به ما استودعته علانیتن. خیلی تعبیر قشنگه. بیا اگه اینو فهمیدی که اینو به پیش خدا ذخیره کردی و او برات حفظ میکنه و او دیگه نیازی به شاهد نداره، اون وقت اونجاهایی که مخفیانه این کارو کردی بیشتر امیدواری بهش تا اونی که علنی کردی و همه فهمیدن. چرا اونجا ما بیشتر امید داریم؟ شاید به خاطر همینه، شما وقتی علنی کردی یه سری سارقا میان سراغت، وقتی بفهمن که آقای شریعتی وضع مالیش خیلی خوبه، شما دیگه در امان نیستی، همه دنبالتن. حالا چه دوستانی که مگسانن گرده پول و شیرینی و همه جور چیزا و پرستیژ و فلان، چه دزدی که نه اصلا اومده که بفهمه، وقتی بفهمه تو خونه یه کسی چند میلیارد عتیق جاته، میان دیگه میگه بس تو بیا اینو متوجه باش که بابا اگه کاری کردی، دستگیری کردی، پولی به کسی دادی، مگر یه وقتا یه انگیزه دیگه ای هست، شما یه انگیزه تربیتی داری، باید یه جایی کسی درست شه، یه حرفی رو میزنی، یه وقتی میخوای به بچت یه چیزی یاد بدی، یه وقتی میخوای به یه کسی بگی آقا ببین من این که میگم مثلا امیرالمومنین، من این که به شما میگم خودم هم عمل میکنم. خب اینجا داره گزارش میده دیگه. چرا گزارش میدی؟ که مردم خیال نکنن ما فقط حرف میزنیم، فقط به دیگران دستور میدیم. تشویق میشه دانش آموز ما، دانشجوی ما، فرزند ما، بله مأموم ما، که به این امام، به این پیشوا میشه اقتدا کرد، خودش هم اهل عمله. اما در غیر این صورت چه نیازی تو بیان بکنیم؟ و بعد هم که حضرت میگه این یک سریه بین خودت و خدای خودت، کان الامر بینک و بینه فیها سرن علا کل حال، همیشه یک حالت رمزالودی بین تو و خدا تو این صدقاتت باید باشه. و نکته آخرش امام ثم لم تمتن یا تمتن بها علا احد، بعد موضوعش منت هم نذاری. اگر یه وقت دو تا خطر صدقه رو تهدید میکنه، یه خطر اعلان، یه خطر اظهار که همه بفهمن، خطر دوم خطر منت بر کسی که این صدقه رو به او دادیم،
اینم آفتشه،
اینم آفتشه، اینم عوارض به اصطلاح منفیشه، که بالاخره من بودم چنین کاری برات کردم، حواست باشه کو زبون تشکرت، بشکنه این دست که مثلا نمک نداره به تو دیگه من اگه چیزی بدم. نه، برای خدا دادی و خدا هم اونجا ذخیره کرده برای خودتو، منت هم. یعنی دو تا از آسیب‌هایی که صدقه رو تهدید میکنه حضرت اینجا فرموده.
خیلی خوب.
و به نظر من ما سر همین دو تا، حتی اون جمله‌ای که تو قرآن هست که شما از اونی که دوست دارین بدین، لن تنالوا البر، حتی اونا حضرت نفهموده، چون به نظر من اون جمله مال ماها نیست، اون جمله مال خودشونه، مال حضرت زهراست، مال سلام الله علیها، مال امام سجاده، مال امام مجتبی است، که میگن دو بار همه زندگیشو در راه خدا داد،
کل زندگی،
کلشو میشه که داد حضرت، دوباره رفت، حالا این که تو تاریخ داره، یا حالا کلش هم نفهمیم، ولی نصفشو داره، که یعنی نصف هستی، هر چی داشت نصف کرد حضرت، زمین داشت نصف کرد، اسب دو تا داشت یکیشو داد، رخت خواب دو تا داشت یکیشو داد، نمیدونم پول هر چی داشت نصف کرد، این رو که من مطمئنم تو تاریخ هست، کلش هم مثل که به نظرم یه بار دیدم اینجایی. ولی خب ما اینجور نیستیم دیگه، من بگم مثلا آقای نقیان سه تا عبا داری، یکی نصفشو بده به ما، بگم برو آقا من هر وقت کهنه شد به تو میدم انشالله، من این دفعه چند تا لباسم کهنه شد بردم دادم برای صدقات اینا. حتی بعضیش هم بد نبود، ولی خب ما دیگه
پرستیژ، حالا جواب همین هم سوال داریم. پس از رسیدی به اینجا که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، خب حالا این صدقه چی میتونه باشه؟
آها، این خیلی سوال خوبیه، که ما تو روایاتمون داریم کل معروفن صدقه،
هر معروفی صدقه،
هر کار خوب، جالبه، هر کار خوبی که کن یه نوع از خودگذشتگی توشه. با ببین، من دارم تو خیابون دارم میرم، یه پاره آجری افتاده، یه تیکه سنگ افتاده، یه شاخه درخت خوش شده افتاده تو خیابون، اگه بتونم بزنم کنار این پاره آجر رو بزنم کنار، یا به خصوص اونایی که خودشون میذارن و نمی، اون که دیگه خیلی واقعا دیدیم مثلا بعضی ماشینا پنچر میشه، دو تا سنگ و چوب میذاره که مردم، بعدم یادش میره اینا رو برداره، بعدم یه بلای یه جای دیگه سرش میگه ای خدا این بلا از کجا اومد سر من، اصلا بلایی که تو سر راه مردم ایجاد کردی عزیز من. تصادف کردی شیشه خورده رو چرا جمع نمیکنی؟ تصادف کردی چرا کنار نمیزنی؟ خود تو تصادف کردی،
چرا این ریختی وسط خیابون شب رنگ نمیذاری مثلا ماشین شب بهش نخوره؟
آقایون مسئولین کارگرای شهرداری چاله رو میکنن دیگه، هم همینجوری پر نشده شب ولش میکنن میرن، یهو شما ماشین داره یهو میگه که افتادی تو خان سوم رستم، تو اون چاله ای که شمشیر ازش زده بیرون، خان هفتم بود مثل که آخریش شقاط براش کرد. خب آخه اون وقت بعد این کارگره نمیفهمه که از کجا این بلا اومده سرش، از همون چاله ای که کندی، نه یه علامتی گذاشتی که مردم نه پرش کرد بگو آقا نه ما امشب هستیم یک ساعت دیگه هم کار میکنیم چلا رو پرش میکنیم.
این میشه معروف و میشه صدقه.
میشه صدقه بله، چون شما رو وظیفه نبود تا یک ساعت دیگه بمونی، ولی به خاطر اینکه یه مسلمونی تو این چاله نیفته، خودش، ماشینش، دوچرخش، بچهش، اینو پر کردی، یک مسیری رو درست کردی، یک آشغالی رو اینجا آقا برات آجر آوردن داره خونه میسازی، بگو آقا این نصفش بریزین، نصفش بریزین اونورتر، آقا کارگر بخواد از اونجا بیاره دو برابر باشه، من دو برابر به کارگر حقوق میدم
مزاحمت
که مزاحمت برای مردم نشه. الان اسباب کشی کردیم درسته، شب شده، شب شده، میخواییم اسبابا رو تو خونه جا بجا کنیم، کمودو بکشیم، یخچال رو هل بدیم، میز رو درست کنیم، مبل و فلان، به بچه ها بگیم با بچه الان دیگه دست نزنیم، یعنی فلان همجور باشه، میخوابیم صبح. چرا؟ بابا جون مردم میدونن ما اسباب کشی کردیم. خب مردم بدونن شما یه شب اسباب کشی میکنی یه همسایه ناراحت، یه شب دیگه یه همسایه بابا بزرگش میمیره دوباره اون سرصداست اون ناراحت، یکی جشن عروسی اون دختر خانم میشونه دوباره این سرصدا ما ناراحت، یه شب ولنتاین گرفتن نمیدونم جشن فلان گرفتن تولد گرفتن. خب پس منی که همسایه بس همیشه در آزارم دیگه، هر شب به یک دلیلی. مسلمون اگه باشیم، گوش میدین بینندگان عزیز، اگه مسلمون باشیم واقعا گوش به حرف این ائمه بدیم، بگیم نه آقا ما امشب عزیزمون از دست رفته، بلنگو چرا بذاریم همه همسایه‌ها عصبانی بشن ناراحت بشن؟ اونا که همه بابابزرگشون نمرده که امشب، که من بابابزرگم مرده، چه حقی دارم همه رو، من امشب اسباب کشی کردم، من امشب عروسیه، من امشب نمیدونم چیه فلان جلسه رو دارم، فلان مهمونی دارم، مثلا من امشب روزه گرفتم، روزه کسی حق نداره تو جای عمومی بگیره، مگه همه راضی باشه همه همسایه‌ها رو بره بگه آقا ما امشب می‌خوام برای امام حسین روزه گرفتیم، این بلنگو خود سر صدا داره، تا فلان ساعت شب هم تموم می‌کنیم، شما اجازه میدین؟ یه همسایه بگه نه آقا من راضی نیستم، حق نداره بلنگوی روزه رو بذاره بیرون. این دین به ما اینو میگه، مگه کسی خودش بخواد از جلو خودش پیش خودش دینی در بیاره بسازه مونتاژ کنه؟ اون دیگه والا ما کارشناسش نیستیم، کارشناس این دینی هستیم که خدا به ما فرمود.
این کارا رو نکردیم و نیتمون خیر باشه، ثواب و صدقه برامون می‌نویسن.
اگه کسی اومد خونه گرفته دلش بیرون، حالا من شما بیرون بالاخره با هزار کس و ناکس برخورد می‌کنیم اصلا نمی‌شه. حالا که میایم خونه با زن و بچه‌مون رو بگیم و بخندیم این صدقه است. چون خیلی ما فشار میاد، این توجه دارن خانم‌ها که خیلی وقتا به مرد خیلی فشار میاد، یه لبخند، یه مهربانی کردن، خیلی او چرا با زن بچت نمیخندی؟ و تو نمیدونی من بیرون چه گرفتاری های کشیدم تا اومدم. اگر مردی بتونه خیلی مردانگی بکنه، به مردا عرض میکنم که نیستن بله پای تلویزیون، که شما بیا صدقه بده به زن بچت، شب که میای خونه درسته بیرون خسته مونده کوفته، اضافه کاریتون قطع شده، نمیدونم حقوق چنین شده، تورم بالا رفته، همینا فشار میاره. حالا اگه کسی صدقه بده، یعنی شب میاد خونه اصلا مثل هیچ اتفاقی نیفتاده، خش زیر سر و بر طارم هفت اختر پای، واقعا اینجوری آدم باشه، هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند که دارا، با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش، وقت اون یک صدقه بزرگ حساب میشه. یه خانمی اگه خیلی همین شوهر رو دوست نداره، ولی خودشو به خورد نثار او بکنه، یه کمی برای او بیشتر تلاش بکنه تو خورد و خوراکش، توی نمیدونم شستشوی خانه، در برآورده کردن نیازهای دیگر این مرد، این صدقه بزرگیه. فقط صدقه نیست که من صبح 200 تومن پول بندازم تو صندوق.
بسیار متشکرم. خب اینم اتفاقات خوبیه که اگر بیفته خیلی عالی میشه، ولی بعضی از همینا هم دریغ میکنن. حالا بریم سراغ صدقات مالی. حالا صحبتتون شنیدیم، بریم سراغ صدقات مالی. در مورد صدقات مالی یک بخشی که مطرح میشه همین صندوق صدقاتیه که خیلی‌ها صدقه‌شون رو در اون صندوق‌ها میندازن، خیلی‌ها مستحق اطرافشون میبینن و بهشون کمک میکنن، از نزدیکان آشنایان احساس میکنن که حقشونه که یک بخشی از اموالشون رو به اونها بدن، ولی یک بخش دیگه از این اتفاقات برمیگرده به اونهایی که کنار خیابون نیستن و دستشون رو دراز میکنن به سمت ما و درخواست کمک میکنن. آیا اگر به اینها ما کمک بکنیم صدقه صدق میکنی یا نه؟
بله، اولا صدقه میدونید لازم نیست حتما به نیازمند داده بشه.
خب
صدقه در اسلام لازم نیست حتما من به کسی بدم که اون نیاز داره.
به کی بدیم؟
به هر کسی میشه داد.
من خود نیاز داره. خب اولاست خب.
میگم حالا این اولا، حالا ثانیا ثالثا داره. اولا شما لازم نیست به کسی صدقه بدین که نیاز داره. شما نیازم نداری، من دوست دارم که خدایا من خوشم میاد از این آقای شریعتی، این همه ادب و این همه نزاکت و این همه لطف و وفا، من میخوام یه 10000 تومان بهشون هدیه بدم. یه چیزی مثل ایدی که میدن، ایدی شما فقط به نیازمندا ایدی میدین؟
نه.
هر کی که به شما یه لطفی داره، یک به اصطلاح ارتباطی داره شما بده. صدقه یه بخشش اینه.
خب
که حتما لازم نیست به فقیر داده بشه، مگر صدقات خاص، مثلا زکات فطره جزء صدقاته. خود زکاتی که بر کشاورزان و دامداران تعلق میگیره و اونایی که طلا و نقره دارن با احکام شرعیش، اون باید به انما صدقات للفقراء والمساکین، اونا
مشخص شده،
مشخص شده بله کجا خرج میشه. اما صدقات عمومی نه، شما میتونی اصلا پدرتون هم نیازی نداره، دوستش داری، هر دم میرین به پدرتون یه چیزی به او هدیه بدین به یک نیت پاک. این یک نکته. نکته دوم، بله مهمترش این که به نیازمند داده بشه، کسی که واقعا یه گرهی از زندگیش باز بشه. اون وقت این نیازمند رو طبقه بندی شده، دایره بندی شده. دور اول که یا اونایی که اینجا همین نویسنده محترم این کتاب به حدیثی نقل کرده که یک کسی اومد خدمت پیامبر گفت آقا من پول دارم. گفت حضرت فرمود که انفقه علی نفسک، صفحه
بله دیدم اونجا.
گفت من یه دینار دارم. فرمود که نیازمندی‌های خودتو برطرف کن، خودت خرج داری دیگه، خرج خودت. بعد فقال ان عندي آخر، یه دینار دیگه هم به دست آوردم. فرمو انفقه علی زوجتک، اینو خرج همسرت کن، نیازمندی‌های خانومت. گفت ان عندي آخر، یه پول دیگه هم به دست آوردم. فرمو انفقه علی ولدک، بچه اگه داری برای بچه‌هات هزینه کن. طرف گفت ان عندي آخر، حالا اگه یه پول دیگه اومد دستم چی؟ فرمو انفقه علی خادمک. اونی که داره بهت خدمتی میکنه، خادمک خیلی دایره وسیعی داره. مثلا امروز شهرداری رو شامل میشه، یعنی خادم ما هستن دیگه، چیز درست میکنن، خیابون کشی میکنن، پارک درست میکنن، چیکار میکنن. این مالیات ها یه بخش میتونه یه صدقه داشته باشه.
یعنی یه صدقه ندین چون مالیات میدین؟
ها صدقه نه میگم مالیات اون مالیات هایی که میدیم میتونه تو قالب صدقات هم میگم خدا یا الله اینا دارن خدمت میکنن به ما.
با این نگاه
یعنی نگاهمون رو یه نگاه خیلی زیباترش بکنیم. که آقا من برای چی مالیات بدم؟ آقا صدقه حساب کن. مگه خدمت نمیکنه؟ امام سجاد پیغمبر فرمود برای خادمت بده. این شهرداری که داره الان این جاده کشیایی که تو این سالها تو تهران شده، اگه نمیشد واقعا میشد حرکت کرد؟ این پارکایی که الان شمال تهران میرین جنوب تهران میرین، پارکای خوبی زدن، فضای سبزی، وسایل ورزشی گذاشتن. الان غروب که میشه چقدر اونجا شروع و مردم دست از زن و بچه‌شون رو میگیرن میارن، آدمای از کار افتاده میان اونجا میشینن، بازنشسته ها صبح میان تو پارک میشینن، اصلا خود تلطیف کرده فضا رو. خب اینا خادمه توی اداره. آقا ببین اون کسی که آبدارچی اداره است، نگهبان اداره، خیلی وقتا اینا نیازمندن. حتما لازم نیست به قول شما به اون یارو که سر خیابون واسه که نمیدونیم، اینا نیازمندترن، آبرومندم هستن بیچاره ها. خیلی وقتا یه پزشکی وارد بیمارستان میشه، همونجا که داره وارد میشه یه تراول 50 در بیاره بذاره تو کف این نگهبان دم در، چون این حقوق چقدره بیچاره، درآمد شما چقدره، اصلا قابل.
خیلی تو اطرافیان خودشون کسایی رو
اطرافیان خودتون فرمود به خادمت بده، اونی که داره برات خدمت. الان خیلی از مردم خونهشون خدمتکار میاره، در پنجره رو تمیز کنه، نمیدونم ظرفا رو بشوره، یا مهمون دارن ببین میرن یه رستوران، اون کسی که اونجا داره گارسون خدمتکاره، حالا شما پول غذات هم دادی، یه چیزی هم انعام بذار تو جیبون، یه پولی هم بده به اون کسی که مراقب ماشینت بوده. اینا حضرت فرمود بهم بده. میره بنزین بزنی، یه 200 تومن 500 تومن هم بده به این کارگر بنزینی. قال اندی آخر، خب آقا اگه دیگه هم رسید، حضرت فرمود انت ابصر بهی، اون دیگه خودت میدونی،
هر جور دوست داشتی
دوست داشتی فکر کن ببین به کیا نیازمنده. من یه بار یه جای عرض کردم وقتی اون لبخند و مهربانی هم شد صدقه در یه جایی، اون وقت روایت داریم که کسی که اطرافیانش، عیالش، خانوادش به اون نیاز داره، حق نداره بیرون صدقه بده. لا صدقته و زورهم محتاج. اگه من برادر خواهرم نیاز دارم، حق ندارم به غریبه کمک کنم. اگه پدر مادرم نیاز دارم، حق ندارم به یک کس دیگه بدم.
خیلی.
یعنی واقعا کم آدم هایی که تو این عالم هیچ کی نداشته باشن، نه پدر، نه مادر، نه برادر، نه خواهر، نه عمو، نه خاله. و کم طایفه هم هست که یه نفر تو این طایفه دستش به دهنش نرسه. معمولا تو هر طایفه الان خیلی میگه آقا ما یه دایی داریم، آقا میلیاردر، یا عمو داریم نمیدونم تریلیاردر،
یه شوهر عمه داریم نمیدونم فلان پولش از پارو یک کمکی به ما نمیکنه. خب آقای شوهر عمه، آقای شوهر خاله، آقای عمو، آقای عمه، آقای برادر، آقای خواهر، شما که وضعیت خوبه چرا؟ از اون ور برعکسشو داریم ما، یعنی هم الان آدمای پولداری میشناسم که هیچکی ندارن، همه فامیلا یا مردن یا مثلا خودشون هم میگن. به من مراجعه کرد این دفعه یه خانم این سر خیابون که من یه ملک و املاکی دارم وضعم خوبه، هیچ کم ندارم تو دنیا، خواهر دارم تو آمریکا، زمونم وضعش خوبه، دلم نمیخواد وقتی مردم اینا به اون خواهرم برسه، اون وضعش خوبه خودش، میخوام الان یه جای کمکی بکنم، مشورت میخواست که چیکار کنم، کجا کمک کنم. اما این ور که ما یک طایفه هایی داشته باشیم که همشون فقیر و بدبخت بیچاره باشن خیلی کمه.
اینا تو اگر من مثلا به اطرافیانم توجه ویژه‌ای داشتم تو این باب، یا اگر اون آقای پزشک که مثلا وارد بیمارستان میشه اگر کسی رو نیازمند میبینه بهش کمک بکنه، یعنی این رو بر خودش تعریف بکنه از ابتدای ما که این اتفاق بیفته، اگر اون سائل کنار خیابونم دید بهش چیزی نداد خیلی نگران نباشه.
نگران نباشه.
از وجدان نمیگیره.
نمیگیره آره. نکته بعدی هم آقای شریعتی عزیز و بینندگان گرامی این هست که ما به بچه‌هامون بیاموزیم. مثلا پول میخوایم، ما میخوایم صدقه بدیم، بگیم مثلا پسرم دخترم این پولو بگیر، این پول تو جیبیت، یه بیشتر بدیم اگه میدیم، بگیم این قدرشو صدقه بده، خودت بنداز تو صندوق، خودت اگه کسی دیدی ها یاد بدیم. یه حکایتی روش اینجا نقل کرده، نمیدونم دیدید یا نه، از صاحب ابن عباد یا عباد چند جور نقل شده، خیلی شیرینه. میگه من بچه که بودم، خب ایشون میدونید شخص دانشمند و عارفی بود و شخصیت بزرگی بود و وزیری بود، و گفت از بچگی مادرم که روز به من 2 درهم میداد، 1 درهم میخواست من 2 درهم، میگفت 1 درهمشو صدقه بده بسنم که بلا ازت دور بشه. من همینجور میگم این روش عادت کردم، عادت کردم، بزرگم شدم، وزیرم که شدم، هر روز یه صدقه میدم خادمم بده. یه روز متوجه شدم صدقه که دیروزم این نداده، پرداخت نکرد،
هنوز زیر سرش بود،
زیر سرش بالشت. آره گفت زیر بالشتی که اونجا گذاشتم اونجا بود و خیلی ناراحت و اینا بود. و گفتم ای وای، مثل که عجل ما رسیده، اینو ندادیم، امروز خدا خواسته اینجوری ما صدقه رو ندیم، یه بلای امروز قراره بر ما نازل بشه. خیلی ناراحت میگه شدم و خادم خواستم و توبیخ و فلانو. گفتم ببین این رخت خوابای من که تازه هم مثل که حالا آورده بودن، چطور بوده؟ نو بوده، از دیبا بوده، پارچه های خیلی گرون قیمت. گفت همه اینا رو جمع میکنی میبری تو خیابون به اولین فقیر و نیازمندی که رسیدی اینا رو میدی، به جریمه یا اون مثلا صدقه که دیروز ندادم. اینم اینا رو جمع کرد و برد و اتفاقا اومد سر کوچه، دید یه نابینایی یه خانمی دستشو گرفته داره میاره. گفت آقا اینها رو صاحب ابن عباد داده خدمت شما. گفت چیه؟ نابینا بود؟ گفت آره، یه دست رخت خواب دیبا. تا اینو گفت این بیچاره بیهوش شد، این نابینا فقیره، آره بیهوش شد و اینو به هوش آوردن، خبر رسید به صاحب و چی شده. گفت این از لطف و عنایت خداست، من دخترم اخیراً، من آدم گدایی نیستم، آدم محترمی بودم، روزگار مشکلاتی پیش آورد و کار من امروز به اینجا رسید، دختر من چند وقت عروس شده، لج کرده که ما بالاخره آدم آبرومندی بودیم، من حتما رخت خوابم باید دیبا باشه.
عجب.
منم که امروز تو 7 آسمون یه ستاره ندارم، آه تو بساطم نیست، اومدم تو کوچه و خیابون به خدا ندارم، اینه که یهو شما گفتین دیباست، من بیهوش شدم از لطف و عنایت خدا. میگه صاحب گفت که تمام جهیزیه این دختر رو از بهترین وسائل تهیه کنید، رخت خواب هم کامل کنید، حالا 1 دسته مثلا 4 دسته دیگه هرچی که عنوان جهیزیه اون روز بود، و اون دو مادرم بیارید که اگر کار درستی نداره ما تو دستگاه یه کاری هم برای ایشون استفاده کنیم. گفت همه به جریمه اون صدقه‌ای که ندادیم. نمیدونم وقت داریم یا نه، یکی دو تا نکته دیگه اینجا هست
بفهمید. برای ما از قرار گذارمون گذشتیم، میخواید حالا تلاوت آیات رو داشته باشیم، برگردیم انشاءالله در محضرتون خواهیم. خب خیلی ممنونم آقای نقویان، خیلی ممنون از شما که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید. در این لحظه تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو خواهیم داشت، آیات پایانی سوره مبارکه نحل آیات 119 تا 128 در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما در این روزهای قشنگ. هیچ جا نرید، ما برمیگردیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
انشاءالله زندگی تو معطر بهتر قرآن باشه به برکت و صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و انشاءالله چند تا نکته جای نقویان دارن در مورد صدقه بگند و یه سوال هست پیش روی من انشاءالله اگر وقت شد خواهم پرسید. بفرمایید.
بله، در آخرین آیه این سوره مبارکه و در همین صفحه که تلاوت شد، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، میگه خدا با انسان‌های با تقواست و کسانی که اونها اهل احسانن، محسنن. فکر میکنم میخواد اینو بگه که خداوند یه موجود قدرتمندیه دیگه، همه اختیارات دست خودشه، هم پول داره هم قدرت داره هم علمش خیلی زیاده هم همه کار از دستش بر میاد. ما آدم ها همیشه خیلی دنبالی نستیم که یا خودمون قدرت پیدا بکنیم یا به یه قدرتمندی متصل شیم،
تکیه کنیم.
آره، مردم میگن آقا مثلا پوز میدن که آقا عموی من مثلا فلان کاره است، دایی ما نمیدونم چنینه، داداش ما اینجوریه، پدر ما، مادر ما، فرزند ما. خدا میگه که شما اگه با تقوا باشید خودم میشم تکیه گاه شما، من با شما. شما نمیخوای به یه قدرتی تکیه کنی که همه جا اگه موندی با یه تلفن مشکل حل
شه.
الان کسی مثلا خدا نک تصادف کنه، بعد مثلا عموش سرهنگ اداره راهنمایی میگه بابا عمو یه زنگ بزنیم به عمو میاد درستش میکنه به نفع ما یه جوری قصه رو تموم میکنه. ها، خدا میگه آقا من عموی شما، من دایی شما، من پدر شما، من از همه. فقط شرط اینه که تو با تقوا باشی، اون وقت یه جایی موندی من باهاتم. و شرط اینه که تو محسن باشی. محسن رو معنی کردن کسی که کار رو نیکو انجام میده. به قول یکی از دوستان، ما یک نیکوکاری داریم، یک کار نیکو داریم. کار نیکو خیلی مهم نیست، نیکوکار بودن. که مثال میزد، میگم مثلا شما میخوای شب تولد برای همسرتون یه هدیه بخرین، یه وقتی خود اون هدیه رو همجوری خشک و خالی لخت میاره میده دستش. خانم این گردنبندم مال شما هدیه جشن تولدش. اما یه وقتی نه، اینو نیکو میکنی، میذاری توی جعبه مخملی، نوار دورش میپیچی، یه کاغذ کادو، یه شاخه گل، یه عزیزم
با لبخند و
دوست دارم با لبخند به قول امروزی یا I love you. اون میشه این کار رو نیکو انجام دادن، نیکو کار کردن. همین صدقه که الان بحث داریم، یه وقتی شما اصلا طرف هم متوجه نمیشه به کسی چیزی دادی. یه بار ما گفتیم یه کسی پشت صندوق فروشگاه ایستاده بود، یه خانم جلوتر ازشون داشت حساب میکرد، باراش ریخته بود روی این نوار نقاله، اونم میزد روی حساب کن. یهو دید شده 100,000 تومان. این خانم کیفش رو باز کرد، 80,000 تومان بیشتر توش پول نیست. خیلی ناراحت شد و به اینام نیاز داشت. این آقایی که پشت سرش واسه اون متوجه شد، یه اشاره ابرویی به اون که من میدم، اینم نفهمه، اونم سریع گرفت آدم زیره، گفت خانم اجازه بدید من یه بار دیگه باید حساب کنم و اینا. یه بار دیگه علکی حساب کرد، گفت 80,000. گفت چقدر خوب اشتباه شو گفت 80,000. بعد اون 20,000 داد.
عجب.
این میتونست به این خانم بگه خانم بفرمایید حساب میشه، خواهش میکنم. خانم هم بیچاره ناراحت بشه، یا اگه نیازمند نباشه اونجور که خیلی بیشتر معلومه، حالا به هر دلیلی فعلا.
این کارش خیلی قشنگ‌تر،
این کارش خیلی زیبا بود که نذاش این بفهمه. این میشه محسن. گاهی کرای ماشین یکی رو میدیم رو در روش که آقا قابل بیچاره اینقدر شب، خواهش میکنم آقا شما. وقتی به شوفر تاکسی میدیم میگه آقا دو نفر حساب کن یواش یکی. بعد اونم که میخواد پیاده شه میگه ما آقای قبلی حسابتون حساب کرد. توی رستوران میخوایم حساب یکی رو بکنیم، حاج آقا اجازه میفرمایید حساب کنیم؟ نه آقا خواهش میکنم. نه خواهش میکنم، همه عالم آدم که نشستن فهمیدن که بالاخره بنده حساب شما رو کردم. بچه‌ها حاج آقای خوبی، اما اگه یواشه که حساب کردم به شما هیچی نگفتم. بعد شما مدر می پشت میز حساب، یه وقتی ما یه جایی بودیم یه کسی همینجور خیلی محبت کرد، من خیلی شرمنده شدم که این آقا حتی به ما نذاشت ما بفهمیم. یه همچین انسان‌هایی که
کم حتی مجال تشکرم به ما نمیدن.
چرا؟ چون برای کسی داده که او تشکر میکنه و میدونه. همون جمله اولی که ما هم فرمود که اینو اینجوری ذخیره کن.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. خب اون نکاتتون در مورد صدقه رو میشنویم، بعد ان شاءالله سوال هست پیش روی من که از محضر نقویان خواهم پرسید.
تو صدقه خیلی حرف هست آقای شریعتی. یه حرف اینه که با صدقه رفع بلا میشه. این تو روایات ما هست. یا یک روایت داریم که با صدقه روزی رو پایین بکشید. تنزل الرزق بالصدقه. وقت اینجا ماها، من خیلی وقتا به بعضیا میگم مثلا یک گله میکنه، شکوه میکنه یا مشاوره میخواد که من همچین مشکلی برام پیش اومده، پسرم عاشق یک کسی شده، دختری شده، دختره مثلا 7 سال از پسر من بزرگتر. هر کارم میکنیم این از دلش نمیره. میگه یا فقط این یا مثلا هیچ دیگه. دختره نمیدونم عاشق کسی شده، فلان مصیبت برام فلان. من بهش میگم آخر 7 صدقه بدید. میگه آقا هر روز صدقه میدید. گفتم نه، اون صدقه که مثلا 500 تومن 200 تومن 1000 تومن تو صندوق میریزین یا یه صندوق خالی، اونو نمیگم. اون زوری نداره. اون زورش اینه که شما تو خیابون میرین پاتون به نوک سنگی بر نخوره، یه خورده یهو چیز نشین، دلا دلا نشین، یا یه کلاغی کبوتری رو سرتون چیزی نریزه. اون زورش اونقدره. اگر یه بلایی داره نازل میشه که من حاضرم 10 میلیون هزینه بکنم تا این بلا رفع بشه، صدقه 10 میلیون 1 میلیونه، 2 میلیونه، نه حتی 100,000 تومان، نه 1,000 تومان که دیگه اصلا خدا خندهش میگیره. مثل که بنده و جناب علی بخوام یه کامیون رو هل بدیم که روشن بشه. کامیونی که من شما دو نفره نمیدیم، ولی جیان باشه یه نفری هم هلش میدیم. گاهی بلاها مثل کامیونیه. یه بلا این که تو اون جمله قبل اون صاحب نواد گفت صدقه ندم احتمالا مرگ داره نزدیک میشه. این یک نکته که هر کسی ببینه اون گرهی که به کارش افتاده چقدر آب میخوره براش،
چقدر میتونه دل بکنه،
دل بکنه از اون. اگه خواست صدقه بده برای رفع اون بلا، باید این تناسب داشته باشه. اون وقت من بعضی ها دیدم این کارو کردن گره باز شده، خودش زنگ زده که آقا ما اون کارو کردیم الحمدلله گره ما باز شد. خودش ببینه دیگه، ببینه چقدر میارس. این نکته اول.
خیلی خوب.
نکته دوم این که و مما رزقناهم ينفقون. بعضی حساب میکنه خب من همه زیادیا باید بدم، یعنی همه زندگی خودم تامین تام. خب امروز هم زندگی داره چاق و چله میشه دیگه.
بله.
مثلا ما تا دیروز ماشینمون فرد پژو بوده، گفتیم خب ماشین خوبی. امروز دیدیم نه پژو یه مشکلاتی داره، ما که الان وضعمون خوبه پژو رو می‌فروشیم یا ماشین بالاتر می‌خریم.
خودمون چاله درست می‌کنیم آره. برش
این مبل مثلا الان دیگه از مد افتاده، ما بالاخره شخصیت هستیم باید مبلمون رو عوض کنیم. حالا مبلم خوبه، یک سال دیگه حداقل کار می‌کنه، این پرده هنوز کار می‌کنه، این یخچال هنوز جواب میده، هنوز هی زندگی داره چاق و چله‌تر میشه، هی برای خودمون چاله چوله پیدا می‌کنیم و بعدم حساب می‌کنیم خب الان نیاز شخصیت ما این منافات داره با اون صدقه با اون دستور. خب حالا این مبل که خوبه، حالا ما فعلا امسال من برای خودم گفتم ماشینش خوبه فقط برای اینکه ساندروف داشته باشه، یعنی خیلی اصلا نمیدونم ساندروف چی بچره، اصلا بنده خدا به زور یه پراید خریده با هزار قرض و قول ساندروف اینه. فقط به خاطر این 5 میلیون دیگه میذاره روش و خدا میگه نه، صدقه اونی که همونی که مال خودته روزی خودته یه خورده بده، چون اضافه کسی روزی میگم الان مثلا فرض بدن زندگیم تامینه، هیچ مشکلی هم نداره، ماشین دارم، خونه دارم، چی دارم، یه پول قلمبه هم بانک دارم برای روز مبادا. روز مبادا که هیچ خبری ندارم، فردا که خبر مرگ من بیاد، الان خبر دادن دو روزه مرحوم حاج آقای صدوقی به رحمت خدا رفتن، امام جمعه نازنین یزد، خب مرد بزرگ رهبر معظم، پیام دادن خیلی از عزیزان متاثر شدن، اطرافیانشون، خود من با ایشون هشت و نشت داشتم، هیچ کس باور نمی‌کرد، یعنی یک بیماری که یک هفته ایشون از پا انداخت. خب من میدونم اون پولی که گذاشتم بانک کی چه جوری، الانم هیچ نیازی ندارم، اطرافیانم خب آقا تو ببین بده یه خوردهشو بده، الان آدمای نیازمندی داریم، به شدت آدمایی داریم که برای نان شبشون محتاجن. آقای رئیس جمهور هم خودش رو تلویزیون فرمودن که ما خدا رو شکر می‌کنیم کشوری داریم که هیچ گرسنه‌ای نیست، خیلی سایت‌ها چیزایی زدن، خود من که حالا گرسنه نیست یعنی چی، این با تحلیل بشه، آره چمونم که بی خود حرف نمیزنن، بالاخره حتما اطلاعاتی دارن، و حالا آیا همه تحقیقات شده واقعا با همه مردم، آیا من الان آدم به من میگه آقا طرف آمده معذرت میخوام به خود فروشی داره تن میده برای من، میدونم فقط فقر اون رو به اینجا رسونده، فقط فقر. خب بگیم خب الحمدلله خودتو فروختی خانم، الحمدلله پس گرسنه نیستی دیگه، خدا رو شکر، خدا رو شکر، یه پولی داری بخوری امشب ببری پیش شوهر و بچه‌ت. آدم اشکش در میاد، ناراحت میشه، بهش فشار میاد تو این کشور. یه عده از سیری دارن میترکن، نمیدونه پولاشو تو کدوم کشور تو کدوم جزیره بره خرج کنه. بعد آدم میبینه همین کارمندای معمولی آمار دادن، گزارش دادن که آقا نمیدونم زیر 1,000,000 تومان خط فقره. خب حالا ببینیم کارمندای دولت پس میشه همه فقیر دیگه، اکثرشون خیلیاشون حقوقشون چقدره؟ در اون من پریروز چند وقت پیش، یعنی یه هفته پیش که برنامه زنده پخش نشد، یه بازدیدی داشتم، از دعوت شده بودیم کارخانه هواپیماسازی اصفهان، شاهین شهر اصفهان، بنده رو بردن تو کارخونه من با این جوانایی که اونجا مشغول کار فنی بودن، یعنی مهندس الکترونیک بودین. آقا گفتم خب شما الحمدلله همه که ازدواج کو واجا ازدواج کجا، نه اینا اکثرا مجردن. گفتم ای مجرد بودین منو آوردین پیش آقا، بریم ببینیم الان بلا نازل میشه، همین جوانا به این خوبی خوشگلی کارم که داریم مهندس چه زن نمیره، کجا آقا شما خیال کنه حقوق ما چقدره؟ گفتم چقدره؟ حداقل بالای 2-3 میلیون درآمدتونه دیگه. گفت با اضافه کار و نمیدونم کارانه و سختی کار و تخصص به 500,000 تومان نمیرسه.
تو صنعت هواپیماسازی.
گفتم جدی میگن؟ گفتن بله. من خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم که خب بالاخره این چجوری باید، این باید زمین گفت دیدم راست میگه. گفتم من فقط باید 300,000 تومان اجاره خونه بدم، با 200,000 تومان میتونم دختر مردم بگیرم بیارم؟ بله من نیاز دارم، خودم با سختی دارم تو این فضای آلوده پاک دامنیمو حفظ میکنم. خب آدم ناراحت میشه. این لذاست که باید یه گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو براندازیم.
یه همت جمعی،
یه همت جمعی میخواد. و الان هم شما میدونید گر رو گر داره مجموعه خیریه تو کشور ما اضافه میشه، گر رو گر داره کمیته امداد حضرت امام چاق و چله. یعنی چی؟ یعنی فرق داره بیشتر میشه دیگه، یعنی فرق داره بیشتر میشه. آمار سرقتی که دارن میدن بخشش مال فقره، حالا بخشش مال یه عده انسان‌های بلفجانی بلفطره است که اصلا کارشون شده سرقت قاچاق و برای اجانب هم کاری، همه که اینجور نیست. طرف یکی از دوستان مسئول و با اطلاع به من میگفت اومده تو خونه طرف فقط رفته سر یخچال مواد یخچال رو خالی کرده، یه کاغذ گذاشته که من زن و بچه‌ام یک ماه میوه و گوشت نخوردن، چاره ندارم. آدم ناراحت میشه.
آره احساس میکنم که ما هم یه خورده کمکاری میکنیم، یعنی حتما نباید بشینیم منتظر باشیم که برامون کاری بشه. یعنی قطعا در بین اطرافیامون هستن کسایی که میشناسیمشون که اینجوری محتاجن، ولی خودمون پا رو پا میذاریم میگیم
همینه. اون وقت بعدم ببینید یه عده‌ای الان بعض مثلا فقط گلیم خودشون از آب میکشن. به این میگیم صدقه. آقا من چی دارم صدقه بده؟ نه تو هم باید بدی.
هر چقدر که میتونی. به تناسب اون چیزایی که داری.
ببینید اصلا ما اگه بیایم تو زندگیمون، من یه بار اینو به یه مناسبت دیگه گفتم، قرآن میفرماید و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. میگه آدم متدین اصلا برنامه ریزی میکنه تو اموالش، یه بخشش مال از خودش بدتره. من الان میبینم مثلا مستاجرم، یه ماشین مثلا فرض بفرمایید قسطی هم خریدم، یه پراید دیگه، پایین ترین ماشین الان پراید دیگه، تقریبا دیگه نداریم دیگه پایین تر، اونم قسطی خریدم. بعد میگم خب من که چی دارم؟ اگه منم بیام یه بهر میگم خدایا من میدونم از من بدترم خیلی هست، من این بخشو میدم به اونا که بعض من از این و خدا بعدن یک برای من وسعتی،
یه گشایشی
یه فرجی حاصل میکنه. میگه نه تو معلوم آدم خوبی هستی، چون فردا وضعیت بهتر شد بهتر میدی. بعضیا نه الان من خبر دارم، اون وقتی که وضعش خوبه دست به جیب نمیکنه به کسی چیزی بده، یه چیزی به درد بخوره، نه اون 500 تومانی که میذاریم تو صندوق صبح، اونو که نمیگم اصلا، من اونو خیلی صدقه حساب نمیکنم، اگرچه در یک فضای بالایی صدقه حساب میشه، ولی من 500 تومن الان به کسی فشار نمیاد، 200 پول شکلاتی که همراه بچت میخوای بری هم نیست. لذا اینم توجه داشته باشیم که کسی نگه آقا من چی دارم، به من چی میرسه، من خودم گرفتارم، من خودم صدقه خورم،
زندگی خودم رو چرخونم هنر کردم.
یک خاطره اینجا دو دقیقه بگم، یکی از اساتید ما، یعنی در واقع میشه گفت بهترین استاد ما، شخصیتی که ما کلمه استاد رو که به طور مطلق به کار میبریم به ایشون اطلاق میشه، جناب آیت الله محمدی در بابل، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، ایشون این خاطره رو برای ما تعریف کرد. وقتی که نجف درس میخوندیم گاهی از شدت فقر پول خریدن یخ نداشتیم، که آب 40 درجه گرم نجف رو توش یخ بندازیم خودمون و خانوادمون بخوره. تا این حد. گفت یه روز مهمون قرار بود بیاد، چی بود یا حتی برای خرج زندگیمون هیچی تو منزل نداشتیم، خانم گفت که چیزی نداریم، برو یه چیزی تهیه کن. من نگفتم که منم پولی ندارم، هیچ ندارم، زنبیل رو برداشتم، مثلا به پول امروز 1000 تومان پول تو جیب من بود. حالا 1000 تومان چیزی میشه؟ هیچی نگفتم، زنبیل رو گرفتم، اومدم بیرون به طرف حرم امیرالمومنین. یه فقیری دم حرم وایساده بود، وقت تمام یک دقیقه نیم دقیقه، یه فقیری اونجا وایساده بود. گفتم خب حالا که من بالاخره این 1000 تومان میدم به اون، با این روایتی که تنزل رزق به صدقه، این 1000 تومان دادم به اونو، گفتم خب دیگه یا علی جان دیگه خالی خالی
خالی خالی.
یه قدم از قدم بر نداشته بودیم که یک نفر اونجا ظاهر شد و یه پول قابل توجهی، بدون که من شما اهل میگم هست، هیچ اهل ابراز نبودم و اظهار، گفت آقا این مال شماست و داد و ما هم گرفتیم، فهمیدیم عطای امیرالمومنینه و ایمان به خداست و آبرومون رو با اون حفظ کرد.
بسیار متشکرم، انشالله زندگیتون سرشار از برکت باشه. ما وقتمون تموم شده، خیلی ممنونم آقای نهربیان، انشالله باز هم زیارتون بکنیم. برنامه فردامون انشالله با حضور آجای ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد. تا سلام دوباره همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. اعیاد پیش رو پیشا پیش مبارک. تا سلام دوباره، از شما متشکرم.
پروردگار، روزگارانی است که حقیقت بر دوش و نشانی تو در دست دل به راه زدم. ابلیس هم سفرم شده است تا راهزن حقیقت بر دوش و در کوله بارم باشد. گاهی کمک و مدد را بهانه می کند و سنگینی حقیقت را از دوشم بر می دارد تا به قول خودش سبکتر و آسانتر سفر کنم، و گاهی نشانی تو را از دستم می گیرد تا راه کوتاه دری نشانم دهد، و خلاصان که آزاری شده و دردسری التفاتش. و حالا در میانه و کمرکش مسیر خداوند به همان دوراهی معروف حق و باطل رسیدم که نقشه و نشانیش در کوله بار و نشانی که از تو دارم خوب خوب پیداست و روشن تر از روشن و روشنی این راه نعمتی شایسته شکر است که هدایت و سعادت در انتهای آن است. و حالا که خداوند منم و انتخاب راه حق و شکر نعمت هدایت تو و باز پسگیری کولبار و نشانی از همسفر ناشایست بدندیش که میخواهد به نشانی باطل نشان تو را گم کنم و نعمت هدایت و سعادت را کفران کنم، و من که امیدوار به حمایت و هدایت چون تو مهربان خداوندی، راه از بیراه این دوراهی باز خواهم شناخت و به سویت خواهم آمد. خداوند نزدیک تر است.